بسم الله الرحمن الرحیم. اشیایی که باید با آب تطهیر بشه، چه آب قلیل باشه چه آب غیر قلیل، اینها یه شرایطی داره تا پاک بشه. آب قلیل، آب کشیدن باهاش، یه شرط اضافه هم داره. طبق فتوای بعضی از فقها ها در مورد آب کر هم بازی استثنایی وجود داره. اما اون شرایطی که باید در تطهیر همه نجاسات، همه متنجسات رعایت بشه، او چیه؟ اول اینه که عین نجاست باید برطرف بشه. اگر شسته بشود، مقدار زیادی هم شسته بشه، ولی عین نجاست باقی بماند، اون شیء پاک نشده. خانم هایی که بچه کوچک دارن، براشون محل ابتلا این، گاهی لباس رو میشورن بعد میبینن یه ذره مدفوع لای درز لباس گیر کرده، اینجا اون لباس نجسه، هرچی هم که باهاش شسته شده او هم نجسه. عین نجاست باید برطرف بشه، منتها عین نجاست خودش باید برطرف شه. آثارش اگه برطرف نشه مانع طهارت نمیشه، یعنی اگر شسته بشه ولی بوی نجاست بماند. اگر بگن خود نجاست رفته ولی بوی نجاست مونده، پاک این شی. یا رنگ نجاست باقی بمونه، مثل خون که به پارچه سفید اگر اصابت بکنه شما بشویید او رو، به خصوص وقتی با آب داغ بشورید او رو، رنگش به این زودی نمیره، ولی رنگش میمونه نه خودش. اگر خودش رفته و رنگش مونده ولی پر رنگم مونده، مانع طهارت نمیشه. قدیما اصلا رنگ پارچه میخواستن قرمز بکنن، با خون رنگ رزی میکردن سابق ایام، و اون لباس هایی که رنگ قرمز میگرفته رو پاک میدونستن، چون خونی نیست، رنگ خون بهش هست. همینطور اگر آثار دیگری از نجاست باشه، مثلا منی اگه به لباس بمونه وقتی شسته بشه، خیلی وقتا لباس یه جور حالت آهار داره، یه خورده سفته، این اثر منیه، این مقدار مشکل برای طهارت لباس ایجاد نمیکنه. پس خود عین نجاست که برطرف بشه برای طهارت، این شرط محقق شده. آثارش بمونه مشکلی نداره. البته اگر به این مقدار هنوز اطمینان نیست که اینی که مونده خود نجاسته یا اثرشه، اگر نمیداند شخص که این چیزی که الان هست روی لباس، مثلا این رو بهش خون میگن یا رنگ خون میگن، اگر این رو نمیداند میتواند بگوید که اینجا، نمیتواند بگوید لباس پاک شده، باید این لباس رو نجس بداند. البته این در فرضیه که فرد وسواسی نباشه، ولی اگه وسواسیه باید از دیگران کمک بگیره. اگه دیگران گفتن که این رنگ خونه، اینجا پاکه. گاهی خانم ها از ما سوال میکنن و با این ترتیبی که گفتیم تو خود سوال اونها جواب سوالشون رو خودشون میدن، منتها خلاصه حواسشون نیست. میگن لباس رو انداختیم توی مثلا ماشین لباس شویی یا شستیم و بعد درآوردیم، دیدیم که رنگ خون بهشه، اون قسمت هم شستیم دیدیم رنگش رفته، حالا لباس ها پاکه یا نجسه؟ همین سوال نشون میده که لباسا پاکه. چرا؟ چون میگه رنگش مونده، یعنی خودش با اینکه متوجه نیست اما پاسخ رو تو خود سوال میاره. البته من نمیخوام بگم ماشین لباسشویی پاک میکنه یا نمیکنه، اون یه بحث دیگه است. از این جهت داریم فعلا بحث میکنیم که زوال این نجاست لازمه برای پاک شدن. حالا این نجاست اگه بره ولی آثار نجاست باقی بماند، این مشکلی برای طهارت لباس ایجاد نمیکنه. این شرط نیاز به توضیح داشت. حالا شرطهای دیگه هم هست که اگر انشاءالله عمری و توفیقی باشه فردا شب خدمت شما انشاءالله به عرض میرسونم. همون لباسی که اثر خون میماند بهش، لباس نجس میشه ولو کم، این لباس رو بخوان آب بکشن بشوین به اندازه‌ای که عرفاً بگن خون برطرف شده، ولی اثرش که رنگش باشه بمونه به لباس، این برای طهارت لباس اشکالی ایجاد نمی‌کنه. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. یه سوالی شده بود از ما، این سوال رو امشب پیگیری کنیم و در این زمینه بحث کنیم. دیگه به آیاتی که خوندیم به این آیات اشاره نمی کنیم. سوالی که طرح شده بود اون سوال رو پیگیری کنیم و اون سوال اینه که خدای ارحم الراحمین چجوریه که ارحم الراحمینه ولی این همه تهدید در قرآن داره نسبت به عذابهای وحشتناک، هم از جهت مدتش و هم از جهت شدتش، این و هم بر اساس قرآن و روایت از نظر تعدادش جورای مختلف خدا عقوبت میکنه، شدیدم عقوبت میکنه و طولانیش اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا اصحاب جهنمن الی الابد میمانند. شدیدش هم که خودش میگه عذاب شدید، درست؟ خودش میگه عذاب علیم، درست؟ و چیزایی که تو خود قرآن هست فراوانه. یه جوری خدا عذاب میکنه که افراد پوستشون نو میشه و برای احساس عذاب پوست نو، اگه شما یه جای دستتون پوست نو داشته باشه خیلی خیلی بیشتر حساسه تا پوستی که کهنه شده. خدا میگه بدلناهم جلودا غیر حال یذوق العذاب، اینا هم پوست نو بهشون میدیم تا عذاب رو خوب بچشن. و هی هم اضافه میکنه فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بچشید. و خدا میگه ما اضافه نمی کنیم به شما مگه عذاب رو. انواع عذاب هم هست دیگه، از نوشیدنی و ولی سقو ما ان حمیمن، از خوردنی لیس لهم طعام الا من ضریع، و چیزهای دیگه‌ای که از هم نشینان بد و تو روایات هم که قوغاست، از کلاب نار و از سگهای جهنم و امثال اینها، همه اینا چجوری با ارحم الراحمینی خدا جمع میشه؟ بله، این سوال مهمیه. یه عده‌ای اومدن و پاسخ رو اینجوری دادن که اینا رو خلاصه خیلی جدی نگیر. شاعر میگه عذب بود، عذب با دالزال یعنی گوارا، عذب بود نام نهندش عذاب، مشنو وگر بیم عذابت دهند. یه اینا شوخیه، ولی اینا چیزای گواراییست. بعضی هم گفتن آدم هایی که میرن جهنم بعد یه مدتی اصلا طبعشون عوض میشه، اگه آتش نبینند اذیت میشن، کلن اوضاعشون دگرگون میشه. بعضی دیگه هم حرفای دیگه ای زدن. اما ببینیم این ارحم الراحمینی خدا رو چجوری میشه حلش کرد. ارحم الراحمین، خدا رحمتش خیلی زیاده. همین الان من و شما وارد پاسخ میخوام بشم، همین الان شما بشمارید بر خودتون رحمتهایی که خدا بهتون همین الان داره، تو همین لحظه عمرتون هم همینجا متوقف بشه، از الان بخواید بشمارید تا 50 سال 100 سال بعد، نعمتایی که تو این لحظه خدا بهتون داده رو نمیتونید شمارش کنید. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. اگه شما و من اینجا حالا چند تا مثال دم دسته میزنیم، ما یه کلیه درد وحشتناکی گرفته بودیم، بله، شما فکر مسجد اومدن نمی کردیم، منم فکر صحبت کردن نمی کردم، درست؟ اگه سردرد شدیدی مبتلا می شدیم اونم همینجور، کمردرد، پادرد، زانودرد، چه می دونم خارش شدید، امثال این چیزا، چیزای جسمی شده دارم میگم. اگه نعمت امنیت وجود نداشت ما اینجا راحت نمیشستیم با هم حرف بزنیم. هزاران چیز دست به دست هم داده تا بتونیم الان با هم گفتگو کنیم. تمام اینا مصداق رحمت خداست، مصداق نعمت خداست. ولی بابت یه دونشم ما پرداختی نداشتیم به خدا که واسه ما این نعمت ها رو بیاره. کی هزینه کرده واسش؟ اگرم کسی هزینه کرده، از خود خدا واسه خدا واسه این نعمت رو هزینه کرده. یعنی مثلا پول داده عمل کرده، مثلا دیسکش خوب شده، حالا نشسته اینجا داره حرف کشه، اون پول ها کجا برده؟ اون دکتر از کجا این کارو تونسته بکنه؟ زور یکی از رفقا اینجا بود، عیالش رو برده بود بند خدا، خیلی مشکلی کمر وحشتناکی داشت، من در جریان بودم چندین سال، خلاصه با قرض و قوله و اینور و اونور برده آلمان عمل کرده، یه دکتر خیلی مثلا فوق العاده ای آمده اینجا، معلوم شده عمل اون دکتر ناقص بوده و خود اون دکترم مرده اونجا هیچ، و اون عمل سبب شده که خود بیشتر تخریب شده اون مواضع اطراف، الان مشکل اضافه هم شده. بله، نخواد باشه نبشه نمیشه. حالا شما بخواییم همون درد کمر رو از حالا ما یه درد کمر میگیم و دیگه خلاص میکنیم، اگه پزشک اینجا باشه واسه ما لیست میکنه که از تو کمر شما چند تا درد میتونه باشه چند تا میتونه نباشه، تازه اون قدری که الان کشف شده اونایی که بعدن کشف بشه که خدا میدونه. و نعمتهای دیگر و انتعاد و نعمت الله لا تحصوها. البته ما انسانها عادت داریم از سر غفلت همیشه اون چیزایی که خدا بهمون میده رو نبینیم، اون چیزایی که نداده و ما هوس میکنیم اونا رو ببینیم. این خصوصیت هم در آقایون هست هم در خانم ها، فرقی در اصل این داستان نیست، ولی تو روایات یه اشاره هست که خانم ها بیشتر این خصوصیت درشون تجلی داره. این معنیش نیست که آقایون منزهن، نه، مثل بعضی از بیماری ها هست که میگن مثلا این بیماری مال همه هست، اما فرض کنی فلان گروه خونی اینا بیشتر در معرضش قرار دارن. به خانم ها یه هشدار اضافه تر دادن، ولا یشکرن الکثیر اذا منعن القلیل، اگه چیز کم داده نشه به زنان اینا از اون زیادش هم احساس سپاسگزاری ندارن. این معناش این نیست که همه خانم ها اینجوری هن و معناش هم این نیست که همه آقایون برعکس این هن. نه، ما مردم چیزی کم نداریم تو این زمینه، اما این مسئله در مورد خانم ها هشدار داده شده که خانم ها توجه بیشتری بکنن. روایاتی که وارد شده در نکوهش جنس زن خیلیاش ناظر به اینه که خانم ها مواظب باشین اینجا چاله هایی که شما پاتون توی این چاله میره و میلغزید، چون این یه اشکالیست که توجه نکنید اشکال شایعه در بین شماست. واسه آقایون هم عرض کردیم تطهیر آقایون هرگز نیست، ما اونی که داریم و که خدا به ما میداده، اون که هیچی، اون که مال ماست، اونایی که نداده رو دنبالش میگردیم. درسته؟ اگه یه خورده تلاش کنیم و پیدام نکنیم دیگه اون وقت معترض میشیم به خدا که این چه خداییه، این همه ما دعا میکنیم به هیچ جا نمیرسه، اصلا حرف ما رو گوش نمیکنه، به ما هیچ توجهی نمیکنه، ما اصلا چنینیم چنانیم. در حالی که تو همون زمانی که خدا به ما نمیدهد همون نعمت را، کثیری از رحمتها و نعمتهای دیگر شامل حال ما هست که ما ای توجه کنیم مثلا خجالت میکشیم که بگیم این یکی رو نداریم، از بس به ما دارایی و ثروت مرحمت فرموده. اینا همش داراییه دیگه. ولی اون آقا گفت که فلان کس رو بردن، اون وقتا این قصه که میگم مال 30 سال پیشه تقریبا، گفت بردن سرطان چشی داشته لندن، اون زمان گفت که عمل کردن 12.5 میلیون خرج پیوند استخوان چی از این کارا کرده بودن. همونجا یک کسی گفتش که پس ما روزی 12.5 میلیون کاسبی هر روز. ولی هر روز شما فرق نمیکنه که داشته باشی و خرج کنی بگی خب داشتم الحمدلله لنگ نموندم، یا یعنی اینکه اصلا صورت مسئله ولی پدید نیاد. اینا همون نکاتی است که خیلی بهش توجه باید بشه. خدا داده هاش به ما خیلی زیاده، یه چیزایی هم ما ازش رنج میبینیم، درست؟ یا از بودنش یا از نبودنش، ولی به هر صورت اگه نگاه بکنیم در مجموع رحمت خدا به ما بیش از نقمتشه تو این نعمت های مادی که دست کم این گونه است. خب اینو داشته باشید اینجا، رحمت خدا این گونه به ما مفتی و مجانی ارزانی شده. خدای متعال در این حال که این همه رحمت به ما میده، در این حال تو رحمتش تو نعمتش چک سفید امضا به ما محبت نکرده که ما پاش رقم رو بنویسیم او پیشا پیش تایید کرده باشه. نه، یه جاهایی از یه جا به بعد با این که ما خیلی هم دوست داریم که بهمون یه نعمتهایی رو بده نمیده. ولی نمیدونم. غیر از این یه چیزای یه حوادثی هم از تو همین عالم طبیعت که این حوادث اگر برای ما پیش بیاد یه پیامدهای بسیار ناگواری ما رو خلاصه واقعا از این رو به اون رو میکنه. مثلا فرض کنید اگر من سر پشت بام دوست داشته باشم که اون قضیه که توی هندسه و مان قضیه همار چیز هست کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه رو بخوام که خط مستقیم بگم، او من حوصله ندارم از پله ها بیام اینقدر بیام پایین و پاگرد و این چیزا، ولش کن، کوتاه‌ترین فاصله به رحمت خدا تکیه میکنم و جفا میپرم پایین. خدام بالاخره این همه ملائکه داره در بیکار که نباید بگردن وسط ها، یکی از ملائکه میگه من بغل کنم بذاری زمین خوبه دیگه. خدای همچی کاری رو بله نمی کنه. همون خدای ارحم الراحمین ها، در حالی که این آقای رضا قلی های بچهش از پشت مون خودش اندازه پایین بله بتونه وسط را بگیره میگیریش یا نه آقای رضا قلی؟ بله میگیره. اگه بخواد بگیره یعنی ایشون بفهمه بتونه این کارو میکنه، درسته؟ تو اینجا اگه بخوایم به این معنی که ما فکر میکنیم خدا ارحم الراحمینه، هر جا جای رحمت کردن و نعمت دادن خدا بناس کارو بکنه، تو دنیا هم خدا ارحم الراحمینه دیگه. اینجور نیست که بعد از مرگ تو قیامت خدای ترفیع درجه میگیره، از سلشگری میشه سپهبد مثلا، قبلا ارحم الراحمین نبوده، حالا دیگه تو قیامت چیه؟ کرسی ارحم الراحمینی هم به خدا داده میشه. نه اینجوری که نیست، خدا هم تو دنیا ارحم الراحمینه هم توی آخرت. ولی تو دنیا کسی خود جان پشت هم بنزه پایین، از هر 10 میلیون یه نفر آسیب نمیبینه، بلا بقیه بالاخره آسیب های مختلف رو میبینن. خدا هم میتونه به ملائکش بگه اینو بگیرین یا احمق بین زمین آسمون گوشش تاب بدین بگین دیگه از این غلطا نکن، مثلا اینجوری نیست، هم بیفته پایین تموم بکارش، یا مرگ یا قطع نخواه یا بالاخره شکستگی وحشتناک، امثال این چیزا هست دیگه. آزار یعنی نعمت سلب میشه، نقمت بر اون شخص میاد. خدا ارحم الراحمینه. اگه فرض کنین کسی دستشو بره تو آتش، اگه شما بچه‌تون دستشو به سمت آتش ببره چیکار میکنین؟ هر جوری هست دستشو میگیرین، اما خدا ناظر افراد دستشون برن تو آتش، هیچ کاری نمیکن. شما بعضی میادین تهران هست که شبا از یه ساعتی به بعد که بریم میبینی شلوغه، معمولا اونجا تاریکه، نزدیکه بشیم اینی یه عده معتاد هم لای هم دیگه میلولن. اگه میخوایم من به تو آدرس میدم، حتی من اهل این چیزا نیستم، چون بعد شبای دیر وقت گاهی توفیق شده که این برون من رفتیم یه حرفی دیم یه جا مثل که مثلا دعوا شده چیزی، بعد نزدیک شدیم نه رفقای ما اونجا خلاصه تو تاریکی میلولن، تو هم واقعا یه صحنه وحشه دلخراشیه، واقعا اینجوریه. شما شب جمعه مثلا مشرف بشید به حضرت عبدالعظیم، تو این دایره میدون شوش و اطراف او اصلا تو سرما تو یک بساط عجیبیه، واقعا آدم رقت میکنه، با اینکه یه دونه شون هم نمیشناسیم. اگه بتونیم واسه اینه کاری بکنیم، بله من یکی میکردم با همه بیرحمی میکردم واسه اینه کاری، اما کاری از دستم برمیاد، خدا کار از دستش برمیاد و ولی نمی کنه، درسته؟ نمی کنه. اینا همینجوری عرض به حضور یه بساطیست هم دیال، توضیحش لازم نیست و امثال اینها زیاده. رحمتهای خدا فراوانه، اما از اون طرف این گونه نیست که خدا رحمتش رو هر جا که ما احساس کنیم چقدر خوبه که اینجا خدا رحمت داشته باشه، اون رحمتش رو اعمال کنه، عطا کنه، نعمتش رو مرحمت کنه به بندگانش. این کار رو خدا نمی کنه. چرا؟ امیرالمومنین علیه السلام یه بیانی دارن، فرمود که حکمت خدا مغلوب رحمت خدا واقع نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا اگه رحمت هم میده از سر حکمتشه. حکمت خدا رو هم خودش میدونه، فرمولش رو دست ما بنده و شما نسپرده. یه جایی فکر نمی کنیم اینجا باشه رحمت، هست. یه جایی فکر می کنیم باید باشه، علال قاعده نیست. یه جا هم هست، ما تشخیص نمیدیم. ولی در مجموع رحمت خدا خیلی زیاده، درست؟ در مجموع رحمت خدا خیلی زیاده. خدا یه قوانینی تو عالم طبیعت داره که این قوانینی کسی رعایت نکنه دیگه نعمت رو هم خدا بهش نمیده، نمیده خدا. به همین ترتیب یه قوانینی داره که اگه کسی رعایت نکنه نعمتهایی از او در دنیا ازش سلب میشه یا نعمتهایی از او در آخرت سلب میشه. تو دنیا این فرد یه حماقت کرده، خودشو یه بار پشتون نقطه پایین، دیگه بیشتر از یه بار که نبوده که، حالا قطع نخوا شده، یه عمری دیگه بستری کامله شده دیگه، خدا میتونه شفاش بده یا میتونه از اول نذاره اینجور بشه. اما در این حال این قانون تو طبیعت هست. چرا؟ چون یه حکمتی داره. اگر حالا شوخی میکنیم، اگر خدا با ما مشورت کرده بود میگفتیم خدا اینجام چیه؟ یه عنایتی بکنم، ما خدا با ما مشورت نکرده، ما دیر رسیدیم، خدا کار قانونشو گذاشته، قانونشو گذاشته. اینی که دارم میگم شوخی ها، نکنی یه وقت جسارت مقام و حق متعال نباشه. یعنی خلصه کار اوست. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا سوال نمیشه، ما این که باید جواب بدیم که چرا چنین کردیم، چرا چنان نکردیم، این ما این، نه خدا. خدا به مورد اعتراض واقع نمیشه. اونایی که خدا رو تو آخرت میخوان ارحم الراحمین یه جور بدونن که هر جا دلشون به حال یکی بسوزه، میگن پس خدا حتما دلش بیشتر میسوزه ای خدا دلم نشته بشه. اونا چشمشون وا نکردن که تو دنیا خدا به اون معنا ارحم الراحمین نیست، چون ما خیلی جا دلمون میسوزه به حال بندگان او و به حال خودمون. حالا خودمون هیچی، بندگان دیگر خدا، و خدا چنین دلسوزی نداره. چرا؟ چون خدا در کنار رحمتش حکمت هم داره، حکمتی داره. و ما نمیتونیم رمز گشایی کنیم که خدا کجا چیکار میکنه، توجه کردیم؟ نمیدونیم. این همون نکته ایست که گفتند که مؤمن اون کسی است که دائما بین خوف و رجا به سر میبره، بین خوف و رجا. امام صادق علیه السلام فرمود در بین وصایای لقمان یه اعاجیبی بود، یه چیزایی که خیلی سبب شگفتی میشد و تعجب. یکی از اونا این بود که لقمان به پسرش گفت پسرم یه جوری به خدا امیدوار باش که اگر ذنوب ثقلین در نامه عمل تو بود و تو با خدا ملاقات کردی، بازم دست خدا رو باز بدونی و امیدوار باشی که تو رو میامرزه. ذنوب ثقلین، ثقلین به جن و انس میگه، یکی از جن ها همین ابلیس لعین، همین این یکی از جن هاست. هر که هر گناهی میکنه یه کپیش تو پرونده این هست دیگه. شما یه همچه چیزی رو ذنوب ثقلین هم داشته باشه، خدا دستش بازه که بیامرزه. اینجوری امیدوار باش و از اون طرف آنگونه نسبت به خدای متعال بترس که اگر عبادت ثقلینم در نام عمل تو باشه، باز خودتو مستحق نجات ندانی، مستحق ندان. دست خدا بازه. بله در مجموع نگاه کنی خدا نسبت به همه بندگانش رحمتش بیشتر از نعمتش. بخوای بشموری یا شمارش عددی بخوای بکنی اینجوری، این همه لطف کرده به ما، این همه عنایت کرده. یکی از راه‌هایی که محبت خدا در دل ما زیاد میشه شمارش نعمت‌های خداست. حضرت موسی مورد خطاب واقع شد، یا موسی حببنی الی خلقی، منو محبوب خلقم بساز، یعنی کاری بکن که خلق منو دوست داشته باشه. عرض کرد خدا یعنی من باید چیکار بکنم؟ پاسخ آمد که ذکرهم به آلائی و نعمائی، اینا رو به نعمتهای من تذکر بده، به نعمتهای مادی و معنوی. اگر اینا متذکر نعمتها بشن خدا منو بیشتر دوست میدارن. خدا این نعمتاش فراوانه، اما در این حال قانونم داره، تو این قانوناش به این شکل عمل میکنه. فرق قانون دنیا با آخرتم بگیم دیگه عرضمو تمام کنم. تو دنیا قانونا اینجوریه، شما حتی اگه سهوم بکنی، اشتباهم بکنی و خلاصه به سمت چیز خطرناک بری، اون خطر شما را آسیب میزنه. یعنی شما رو پشت بام باشه اشتباه بگیری، فکر کنی این طرف را پله است، یه لحظه یا سرت گیج بره این طرف بیای، اتفاقی که من از عمدن بیفته همون جا میفته باز شما. اما تو آخرت هیچ وقت اینجور نمیشه. یعنی اگه شما سهو کنی، خطا کنی، اصلا و ابدا عقوبت متوجه شما نمیشه به هیچ وجه. اصلا گناه نیست شما خطا کنی، کسی بابت خطا گرفتار نمیشه. بله گاهی ما میگیم حواسمون نبود گناه کردیم، این جمله دقیقی نیست. اگه حواسمون نباشه هیچ وقت گناه نمیکنه. حواسمون نباشه، من حواسم نبود، فکر کردم این آب پاکه خوردم، بعد منوش رو نجسه، من معصیتی نکردم. بله بعدن حالا اگه فرض کنید اطراف لبم نجس شد برم آب بکشم، اون تکلیف دومیه، ولی خدا بابت این آب نجس منو مؤاخذه نمی کنه. بله یه جایی من دوست دارم خودم رو توجیه کنم، میگم حواسم نبود گناه کردم. حواسم نبود یعنی خودم زدم به حواس پرتی، عمدن خودم رو زدم به حواس پرتی، ولی هیچ گناهی در غفلت محقق نمیشه به هیچ وجه. خدا هیچ کس رو به خاطر اینکه یه دفعه حواسش پرت شده گرفتار نمیکنه به هیچ عنوان. توجه کردی؟ اونجایی گرفتار میکنه که علم و عمد در کار باشه. و این فرق بسیار مهمی است بین دنیا و آخرت، قانونای دنیا و آخرت. احکام شرع قانون خداست، همونطور که قوانین طبیعی هم قانون خداست. بین اینها از این جهت تفاوتی نیست. خلاصه کلام پاسخ اون سوال چه میشه؟ خدا ارحم الراحمینه، ولی به این معنا نیست که هر جا ما دلمون چیزی یا کسی سوخت اونجا حتما خدا چیه؟ یه چیزی بالاتر از ما داره. این گونه نیست، تو دنیاش به این صورت نیست که هر جا ما احساس کنیم جای رحمت خداست حتما خدا اونجا عنایتی داره، به هیچ وجه این گونه نیست. نمیخوام بگیم خدا رحمت نداره، گفتیم تعداد رحمتش رو بشموری خیلی داده هاش بر نداده هاش بر ما ولی فزونی داره در اون حدی که ما میدانیم. خیلی چیزا داده، هیچ کدومش هم ما استحقاق نداشتیم. پس و اگر شما اینجوری بخوای بشموری بینید رحمت خدا بر غضبش سبقت داره. خدا با فضلش بیشتر معامله میکنه با بندگانش تا با عدلش. این گونه است. اما در این حال حکمتی هم داره. این حکمت با این حکمت خدای قوانینی گذاشته، این قوانین اگه کسی تخلف بکنه یک گرفتاری واسش پیش میاد، چه تو دنیا چه تو آخرت. و این مورد رو خدا بر حکمتش داره، ما باید تسلیم حکمت خدا باشیم، نه اینکه رحمت خدا رو یه جوری ترسیم کنیم که عملا این همه آیات تهدیدآمیز قرآن همش بشه پوچ، همش بشه صفر و بگیم که از بود نام نهندش عذاب مجنون، وگر بیم عذابت دهند، اینجوری دیگه نخواهد بود. خب این از اون سوال و اینم از این جواب. ای کسی احساس کرد که این پاسخ ما همچنان نیاز به تکمیلی داره، مراجعه کنه تا ما در خدمتشون توضیحات بیشتری رو تقدیم بکنیم. اما توسل ما به ذیل عنایت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلی الله علیک یا مولاتی یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. در میان معصومین ما علیهم الصلاة و السلام دو تا معصوم بودند که قبل از شهادتشون از عزیزانشون، از برخی دست کم برخی از اطرافیانشون خواستن که براشون مجلس عزا اقامه کنن، براشون گریه کنن، نوحه سرایی کنن. یکی از اونا وجود مقدس امام رضا علیه السلام. شب هشتم این مجلس هم هست و ما نام مقدس امام رضا علیه السلام را هم ببریم. راوی میگه لحظات وداع امام رضا علیه السلام با قبر جدش رسول خدا بود که میخواست حضرت بیاد به سمت معرفه، خیلی گریه کرد کنار قبر پیغمبر خدا، با چشمان اشبار حضرت از قبر پیغمبر خدا جدا شدن، اومدن دم در، برگشتن یه نگاهی به قبر پیغمبر خدا کردند، صدای گریهشون بلند شد، با حالت شتاب آمدند و قبر پیغمبر خدا رو در آغوش گرفتند و شروع کردن های های گریه کردن. وداع بار دوم کردند، اومدن باز دم در، یه نگاه دیگری کردند، این بار انقلاب بیشتری به حضرت دست داد و با صدای بلندتری حضرت گریه میکرد و با شتاب بیشتری آمد خودشو به قبر جدش چسباند. چند بار این عمل انجام شد تا حضرت وداع کردن از قبر جدشون رسول خدا، اومدن تو خانه، فجمع اهله و ایاله، اهل و ایال خودشو جمع کرد و امرهم به نیاحت علیه، و آنها گفتن بر من نوحه سرایی کنید، بر من گریه کنید. عرضه داشتند ابن رسول الله گریه پشت سر مسافر میمنت نداره. حضرت فرموده باشد که اما من مسافری هستم که دیگه امید بازگشتنم به مدینه نیست. این یک معصوم بود. معصوم دیگر مادر مظلومه اش فاطمه زهرا بود، داشت وصیت میکرد به امیرالمومنین علیه السلام، علی جان مرا شبانه غسل بده، شبانه کفن کن، در دل شب بر من نماز بگذار، در تاریکی شب مرا به خاک بسپار. بعد دید بغض گلوی امیر المؤمنین علیه السلام رو گرفته و حضرت عرضه داشت: یا علی ابکنی و ابکل الیتاما، علی جان بر من گریه کن، برای بچه های قد و نیم قد من هم گریه کن. این دو معصوم درخواست گریه کردند و نوحه قبل از شهادتشون، اما امام حسین علیه السلام تو کربلا لحظات آخر بخواست خداحافظی کنه، دید دختر 10 سالش فالد ابر بهار داره گریه میکنه. آقا سید الشهدا اومدی دختر رو در آغوش گرفت، با آستین مبارکش اشکهای دختر رو پاک میکرد و او فرمود: لا تحرقی قلبی بدمعی که حسرتن مادام من الروح فی جثمانی، دخترم تا وقتی من زندم با این اشکهای چشم دل برو آتش بزن. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. إلهي بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود نازنین اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان، به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را در دو دوره غیبت و ظهورش ارزانی بدار، گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. پروردگارا توفیق بندگی خالص تا آخرین لحظه زندگی به ما و ذریه ما کرامت بفرما. پروردگارا شر اشرار و زر کفار رو به خودشون بازگردان. پروردگارا شر یهود عنود، اتباع و حامیان و وابستگانشون رو از سر این یک مشت مسلمان و شیعه بی پناه دفع و دور بگردان، شر اونها رو به خودشون بازگردان. پروردگارا به آبروی حضرت زهرا بیماران مورد نظر شفای عاجل و عافیت کامل مرحمت بفرما. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی که از سر جهل یا غفلت یا کم بوده وقت به درگاه تو عرضه نکردیم، خدایا فوق رغبت ما همه اونها را برآورده به خیر بگردان. به نبی و